که من این است روز و شبان که ایزد دهد بر تو عمر دراز سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
قدیمی ترین بناهای تاریخی هم بالاخره بعد از گذشت قرنها موندگار نیستند، یا بر اثر اتفاقات طبیعی از بین میرن، یا به دست انسانها، یا تخریب بر اثر عدم رسیدگی و هزارها عامل دیگه. اما یه واقعیت رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، اونم موندگاری بناییه که تو سرزمین دل آدما برپا میشه. نامهای ماندگار در تاریخ که مردم از اونها به نیکی یاد میکنن به اشخاصی تعلق داره که با همین روش جلو رفتن. و مگه میشه خدا باور باشیم و زندگیمون بر پایه ایمان و عمل صالح قرار بگیره و خدا تو چشم و دل مردم عزیزمون نکنه؟ امروز مجله رادیویی سرزمین من رو با احترام تقدیم میکنیم به همه اونهایی که نام و یادشون در دل صفحات تاریخ به خیر و نیکی جاودانه شده.
به نام خدا. سلام، مجله شنیداری سرزمین من با سخن سردبیر آغاز شد و اینک با بخش‌های گوناگون پیش روی شماست. مطالب متنوعی رو با صفحه آرایی مناسب در این مجله رادیویی برای شما آماده کردیم. این مجله به شوق همراهی شما ورق می‌خوره. رنگ و لعاب و جذابیت این برنامه به حضور شماست. پیام ها و تلفن های شما رونق و اعتبار برنامه ما هستند. امروز هم منتظر مشارکت شما عزیزان هستیم. پرسش امروز ما از این قراره: آنچه امروزه به عنوان موسیقی ملی ایران شناخته می شود ریشه در کدام دوره تاریخی دارد؟ گزینه 1 مادها، گزینه 2 هخامنشیان، گزینه 3 اشکانیان، گزینه 4 ساسانیان. شماره پیام کوتاه ما 3558. صد البته که از شنیدن صدای شما خوشحالتر میشیم. 220-485 برای تماس تلفنی در اختیارتونه. سلام میکنم به محمد علی مومنی که امروز هم با ما هستند در سرزمین من.
خیلی متشکرم. سلام به شما و سلام به هموطنان خوبم. امیدوارم که همگی خوب باشید.
متشکرم. چه خبر آقا؟
امروز هم چند تا گفتگو داریم، امیدوارم که همگی برای شنونده هامون مفید باشه. با آقای دکتر مجدی میخواهیم بحثی رو پیگیری بکنیم که مربوط میشه به قلعه های نظامی ایران به خصوص در دوره اسلامی. ببینیم اصلا آیا در واقع ورود اسلام که خیلی چیزها رو دچار تغییر تحول کرد روی قلعه ها هم تاثیر گذاشت یا نه. با آقای دکتر تهرابند میخواهیم به تاریخ هنر بپردازیم و درباره نقاشی صحبت بکنیم. آقای دکتر رهبر به پرسش های ما پیرامون فلسطین و رژیم صهیونیستی پاسخ میدن. آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق میزنن و همینطور آقای ساجدی هم همچنان ما رو میبرن به سالهای 57 و 58. تاریخ رو با ایشون مرور میکنیم.
بسیار خوب، امیدوارم که مخاطبانمون بشنون و بپسندن.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
تاریخ مواجهه ایران و مدرنیته را در شماره جدید فکرآورد بخوانید. مجله علوم انسانی فکرآورد با طرح جلدی متفاوت منتشر شد. طرح جلد این شماره فکرآورد اختصاص دارد به چهره دو متفکر برجسته ایرانی، سید احمد فردید و سید فخرالدین شادمان. پناهیان، حماسه غزه فرصتی برای معرفی ظالم و روشن کردن جوانان است. علیرضا پناهیان گفت: من میترسم درباره ماجرای غزه از فرصتی که پیش آمده استفاده نکنیم و مظلومیت و حماسه غزه را نادیده بگیریم و از آن برای توجیه جوانانمان بهره نبریم. باید از حماسه غزه استفاده کرد. نگاهی به کتاب دنیای قشنگ خدمتگذاری و تربیت بچه‌های کاری، مشکل دنیای مدرن و تربیت بچه‌های بیکار، جلد 11 از مجموعه کتاب‌های من دیگر ما، نوشته حجت الاسلام محسن عباسی ولدی، به موضوع مهم نقش کار کردن فرزندان در تربیت کریمانه اختصاص دارد و عنوان این کتاب آنچنان که گفته شد دنیای قشنگ خدمتگذاری و تربیت بچه‌های کاری است. امروز چهارشنبه 17 آبان ماه عید بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا رحمت الله علیه را انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه برگزار می‌کند. معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت حوزه تاریخ شفاهی از مؤلفه‌های مهم پدافند غیر عامل در حوزه فرهنگ است.
یادها و یادگارها.
امروز 17 آبان ماه 1402 خورشیدی از جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ میخوایم برامون بگن در چنین روزی سالهای گذشته چه رخدادهایی به وقوع پیوستند. سلام بر شما آقای مختاری، وقت خوش.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردگاهد و جناب آقای مؤمنی و
سلامت باشی.
محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. ما شنونده شماییم، امیدوارم که سوالی پیش نیاد که وقت شما رو بگیریم. بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1303 که در گذشت آیت الله شیخ محمد اسماعیل محلاتی هست. ایشون متولد محلات بودن، پدرشون ملا محمد علی از فقهای شهرشون بودن، تحصیلات علوم دینی رو در نزد پدر آغاز کردن، بعد از اون به تهران اومدن و شاگرد میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی و میرزا محمد حسن آشتیانی بودن که هر دو از شاگردان میرزا حسن شیرازی بودن. بعد از اون به عراق مهاجرت کردن، در عراق شاگرد ملا حسین اردکانی و شیخ زین العابدین مازندرانی و بعد از اون شاگرد شیخ عبدالله مازندرانی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی بودن و به ایران بازگشتن. مدتی در بروجرد که در اون زمان حوزه علمیه فعالی داشت بودند، بعد از مدتی به عراق بازگشتن و در درس میرزای شیرازی هم مدتی قبل از البته مثل درس خارج فقه اون که خدمت ها ازم درس سطوح عالی بودش و ایشون در دوره مشروطه خیلی تحت تاثیر آخوند خراسانی بودند و در دفاع از مشروطه رساله هایی نوشتند که این رساله ها در مجلاتی مثل درت النجف منتشر می شد که بعدها به طور مستقل این رساله ها به صورت مستقل و کامل منتشر شد که نامش لعالی المربوط فی وجوب المشروطه بود که در اون در واقع ایشون لعالی المربوطه فی وجوب المشروطه که در اون در واقع ایشون از مشروطه دفاع کرده بود و معتقد بود که ما یکی حکومت امام معصوم داریم، دیگری حکومت مشروطه محدود داریم و دیگری حکومت استبدادی، و حکومت مشروطه محدود رو در غیبت امام زمان بهترین حکومت داشته بودن دونسته بودن. و ایشون در چند روزی در سال 1303 از دنیا رفتن و در صحن علوی به خاک سپرده شدن.
خدایش رحمت کنه. بفرمایید.
بله، اصلا مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1332 که آغاز محاکمه دکتر محمد مصدق هست و به ایشون در اون فوقه بعد از کودتای 28 مرداد به عنوان فردی که قانون اساسی مشروطه رو زیر پا گذاشته و در روزهای 25 تا 28 مرداد از پذیرش فرمان عدلش توسط محمد رضا شاه استنکاف فرزیده، متهم بود که در واقع توقیان کرده و به خاطر این توقیانش بایستی محاکم میشه و امروز این محاکمه شروع شد.
بله.
و نکته اینجاست که کسی که قرار بود دکتر محمد مصدق که تحصیل کرده حقوق بود رو به عنوان دادستان ارتش مورد در واقع علیهش ادعانامه صادر کرده و قرائت بکنه، فرد بود به نام حسین آزموده دادستان ارتش بود و این فرد بسیاری از واژگان حقوقی رو یا نمیدونست یا اشتباه تلفظ میکرد و دکتر محمد مصدق هم سعی میکرد اشتباهات او رو به رخش بکشه و او رو با الفاظ مثل این مرد آن مرد مورد خطاب قرار بده و او هم سعی میکرد که دکتر محمد مصدق رو تحقیر کنه. و این جریان دادگاه منتشر شده به کوشش جلیل بزرگملک، وکیل یک نظامی بود، سرهنگ جلیل بزرگملک و وکیل دکتر محمد مصدق بود و از هم از لحاظ تاریخی این در واقع کتاب خواندنی است و اطلاعات تاریخی زیادی میده از جریان محاکمه و همین که در روزهای 25 تا 28 مرداد چه گذشته از زبان خود دکتر مصدق و کارگزارانش که اونها هم به مرور محاکمه شدن در واقع بیان میشه.
متوان یکی از عکسای در واقع مشهوری که از دادگاه دکتر مصدق مشهوره، تصاویری است که نشون میده ایشون از هوش رفته. الان که شما فضای دادگاه رو ترسیم میکنید، واقعا حق داشته که این آدم از هوش بره، با اینکه خب آدمی بوده که در محافل بین المللی، در مجلس شورای ملی و جاهای دیگه به هر حال آدم جنگنده‌ای بوده از نظر مجادله و مباحثه. بفرمایید. من
خب عرض می‌کنم خدمتتون، البته بعضی معتقدن که مثلا کسانی که شاهد جلسات هم بودن، خب می‌دیم این عکس‌ها رو ابراهیم گلستان تهیه می‌کنه.
بله.
که بخشش هم در واقع اون شگرد دکتر مصدق بوده در مواجهه با این دادگاه نظامی و خیلی هم تأثیر داشته بر مخاطبان، چون دادگاهی بود که با حضور تماشاچی و عکاسان و خبرنگاران برگزار شد و خب همین اقدامات دکتر مصدق که سعی کرد که محاکمه کنندگانش رو در واقع محاکمه بکنه، موجب شد که دادگاه دکتر حسین فاطمی غیر علنی باشه. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1341 که در گذشت فضل‌الله مهتدی صبحی هست، کسی که اولین قصه‌گوی رادیو بود، یعنی وقتی رادیو در سال 1319 تأسیس شد ایشون یک برنامه‌ای داشت به نام گفتار کودکان که امروز ما میگیم قصه کودکان، و اولین قصه هم که ایشون گفت عموماندگار بود و ایشون کسی بود که در واقع خودش ابتدا به فرقه بهاییت گرایش داشت چون خانوادش بهایی بودن، کاتب عبدالبها بود، ولی بعدها با مسائلی که در بهاییت و بعد هم عبدالبها هم شوقی افندی جانشین و اودی از این فرقه رویگردان شد.
آقای مختاری عذر میخوام 30 ثانیه فرصت داریم
بفرمایید. به مذهب شیعه گروید و ایشون در واقع بعدها حالت عرفانی اینها هم داشت و به خاطر همین بهایی ها بسیار مخالف بودن و علیه او تبلیغات زیادی میکردن. خاطرات او رو که یکی از آثارش هست در واقع منتشر شده توسط ناشران مختلف و بسیار خواندنی است، مثلا درباره زندگی خودش و درباره فرقه بهایی، و ایشون داستانهای کودکان هم دارن از جمله حاج میرزا زلفعلی، عمو نوروز و افسانه ها که در واقع برای کودکان بسیار خواندنی. من دو مناسبت دیگر فقط اشاره میکنم.
بله بفرمایید.
یکی خواهش میکنم خدمت شما هستم که 1365 هست در گذشت کریم کشاورز هست. کریم کشاورز از اعضای حزب توده بود اما بعدها به ترجمه آثار پرداخت، مثلا زبان روسی، و فرزند ایشون بهمن کشاورز وکیل معروف دوره ما بود. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1376 که درگذشت محمد علی جمالزاده هست، فرزند سید جمال واعظ اصفهانی و کسی که به عنوان در واقع یکی از بنیانگذاران داستان نویسی در ایران شناخته میشه و آثار متعددش دیگه لاتو ادو و لاتو ساس.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مختاری.
خدا نگه داشت.
اینجا سرزمین من. با این آواها و نواهای محلی ادای احترام میکنی به همه اقوام سرزمین من و امروز درباره موسیقی ملی ایران از شما میپرسیم. فرمایید آنچه امروزه به عنوان موسیقی ملی ایران شناخته می شود ریشه در کدام دوره تاریخی دارد؟ مادها، هخامنشیان، اشکانیان یا ساسانیان؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. و حالا صدای شما.
جواب رو دینه دارم ساسانیانه. من اکبری هستم، محمد اکبری از شهر دهق استانه.
پاسخ دوره هخامنشی به نظرم باشد. توان آریش از آمور.
سرزمین من سلام، جوابم هخامنشی است. فرزانه قدری از کرمانشاه.
سپاسگزارم که انقدر خوب مشارکت میکنین. میدونین دیگه ما هر روز در پایان برنامه به یکی از دوستانی که به پرسشمون پاسخ صحیح میدن هدیه نقدی ناقابلی هم تقدیم خواهیم کرد. 13:19 است و همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
آرام جانم، روح و روانم، ویرون خیالم، روز و شبانم، آثار بختم در آسمانم، وزید خاکت پادگی فانم، جانم و فدات اینی شمانم.
سرزمین من گروه تاریخ با اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
بله، با حسن سلیقه تهیه کننده خوب برنامه امروز موسیقی محلی کم نداریم در برنامه، اما پرسشمون درباره موسیقی ملی ایرانه آقای مومنی.
بله همینطوره، ما 4 تا گزینه داریم. من اول میخواستم در واقع یه گزینه پنجمم بگم که در واقع برای راهنمایی بگم که شنونده‌ها بتونن دوره قاجار نیست، چون خیلی ها امروز رو که میخوام بررسی بکنن ارجاع میدم به دوره قاجار، که درست هم هست. این در واقع موسیقی دستگاهی ما تدوین شده در دوره قاجار، ما تا در دوره قاجار با تکیه بر یکی از همون 4 دوره تاریخی این اتفاق افتاد و بیشترین شباهت رو به یکی از اون دوره ها داره.
بله.
اگر بخوایم خیلی سریع ویژگی موسیقی توی هر 4 دوره رو بررسی بکنیم، موسیقی در دوره مادها که خیلی هم البته منابع کمی دربارش در اختیار داریم،
بله،
موسیقی در واقع مذهبی بوده، موسیقی که مغان زرتشتی استفاده میکردن برای نیایش ها. اصلا در واقع موسیقی ذاتن در آغاز در اعمال مذهبی استفاده می شده و در واقع پایگاه دینی داشته. دوره بعد دوره هخامنشیانه که به جز موسیقی در واقع مذهبی، موسیقی رزمی و بزمی هم بسیار استفاده می شده در دربار. در دوره اشکانیان این فراگیرتر میشه، موسیقی به میان مردم میاد و صرفا موسیقی جنبه درباری نداشته. اما در دوره بعد ساسانیان که یک نوع در واقع بازگشت به هویت ملی هم بوده و در واقع پیوستگی سرزمینی هم خیلی اهمیت داشته، موسیقی هم تابع همین بحث‌های ملی قرار میگیره و در واقع در اون دوره هم اتفاقاتی میافته که حالا بعدم بیشتر در موردش توضیح میدیم. من فقط خواستم با همین ویژگی ها شاید در واقع کمکی بکنم به شنونده ها که بدونن هر کدوم چه ویژگی دارن و بتونن به پاسخ صحیح دست بدم.
خیلی متشکرم. حالا مجله شنیداری سرزمین من ورق میخوره در مقابل شما اهالی سرزمین من.
آوان
اینک آقای دکتر مجدی، پژوهشگر هنر و استاد دانشگاه با ما هستند. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام آقای مجدی.
درود بر شما، سپاسگزارم، در خدمت شما شنوندگان هستم.
سلامت باشید آقای مجدی. تاریخ ایران رو در هر بخشی که می‌خوایم بررسی بکنیم، خب اتفاقهایی درش هست که خیلی باعث شده که تقسیم بندی‌ها و شناخت‌های ما رو دچار تغییر بکنه، از جمله ورود اسلام به ایران تغییرات توی خیلی از حوزه‌ها داد، از جمله مثلا خب در معماری، ولی خب بعضی از این بناها مثلا بناهای مذهبی، خب طبیعیه که یه چیزایی رو حفظ کرد و یه چیزایی رو تغییر داد و در واقع تحت تاثیر ورود اسلام قرار گرفت. اما پرسش خود من امروز از شما همین اینه که آیا بناهای مثل قلعه هم اصلا تابع چنین چیزی، چنین مسئله قرار گرفته بودن که ما بخواهیم مثلا بگیم ویژگی قلعه ها در دوره اسلامی چیست؟ اصلا طرح این پرسش بله. میتونه در واقع جا داشته باشه؟
درسته بله. ببینید در دوره اسلامی اتفاقی که افتاد اینه که تعامل بیشتری بین سرزمین های دور واقع شد. ببینید مثلا از ماوراءالنهر فرض کنید، از آسیا میانه در دوره عباسی مقدار زیادی تأثیر هنری و از گذر شما در حتی معماری همینطور از این سو به آن سو در مسیر جاده ابریشم وقتی تسهیل میشد این رفت و آمدها، سبکای معماری رو هم تأثیر میذاره. بنابراین قلعه سازی که مثلا در خراسان هست، من فکر میکنم قابل بررسی و توجه هستش. شما به تایباد برید نمونش، در تایباد اگه تشریف ببرید، ما اونجا قلعه عباس آباد دو تا قلعه هست، یه قلعه قدیمیه یه قلعه جدیده، یک کاروانسرا شاه عباسی هم کنارشه، خیلی جالبه. این شما سه تا قلعه، دو قلعه و یک کاروانسرا رو
بله
در عباس آباد تایباد میتونید مشاهده بکنید. یکیش متروکه بوده، یکیش خیلی جالبه، همون قلعه تا حدود 30 سال پیش هم مسکونی بوده.
بله
یه قلعه دورش بسته است، کاملا خشتی گلی، هیچ چیز دیگه ای نداره، درای چوبی داشته، اصلا فلز درش به کار نرفته. شما میگم که 30 سال رها شده.
بله.
و اون شیوه قلعه سازی، ببین اگر فرض کنید در دوره ساسانی وسعت نداشته، در دوره اسلامی به هر صورت میاد منطقه وسیعتری رو شما، یا قلعه بنپور مثلا نمونش از قلعه های مسکونی هستش که قلعه کاملا خشتی گلی. ببین در زمان اسلامی مثلا اصطلاحاتی به وجود میاد که در دوره ساسانی نبوده، مثلا شارستان، ربز و کهندج.
بله
کهندج یا به نظر من معتقدم این کوهندج بوده، نه کهندج به معنی قدیمی، کهندج به معنی کوهان، یعنی اون بلندی. چرا؟ چون باید به همه مشرفی بوده. کهندجی که مثلا فرض کن در قلعه بم ما داریم، در مجموعه بم، شهر قدیم بم، اونجا کهندج اصلا بالاتره، چون سربازخونه هم اونجا بوده، حاکم نشین بوده. از حضور شما قلعه‌های متعددی در شرق ایران مشرفی وجود داشت که نوع ممتازش هست. بعد ربز و شارستان، شارستان در اون قسمت مسکونی هستش، ربز قسمت بیرونیه که حالا نزدیک میشه به بارو. و شما حالا اون شیوه در واقع تقسیم بندی چون دایره کامل نیست، مثل مثلا فرض کن اگه بخوام مثال بزنم که اونم حالت قلعه بزرگی رو داره، شهر مثلا فیروزآباد یا دارا به زمان ساسانی، اونجا شما هرچی به مرکز برین این کهندج اونجاست، چون دایره کامله، یه دایره هندسیه. اما در گسترش در واقع ارگانیکی که یا مثلا مثلا انداماری که در قلعه بم مشاهدش هستیم، در مجموعه بم، اونجا می‌بینید که قسمتی کامل قسمت مسکونی گستره وسیعی رو شامل میشه که در دورهای بعد البته بهش اضافه شده. تمام امنیت اون بخش شارستان قلعه منوط به این فعالیت کهندش هست.
بله
بله
ببینید، بنابراین اگر اونجا سربازخونه نباشه، حاکم نباشه، از حضور شما امنیت حاکم نخواهد شد. و خب قدیم هم که از حضور شما مشکلات زیادی توی بحث قطاع طریق ها داریم و مسیرهای کاروان رو بحثش مفصلی که توی داستان ها و قصه هامون هم فراوان گفته شده.
بله پس اونجور که من متوجه شدم تغییرات در دوره اسلامی روی قلعه ها بیشتر تابع پیوستگی های سرزمینی بوده، درسته؟
یکی این هستش. بعدم خب از لحاظ از حضور شما نگاه کنید، معماری پیشرفت کرده. خب یعنی در اون اندیشه ها فقط ما عنصر دین رو نمیخوایم اضافه کنیم بگیم بله. چون اسلامی بوده، نه، به طور کلی تجربیات بیشتری رو در حوزه‌های مختلف معمارا تونستن به عصر ظهور برسونن.
بله بسیار سپاسگزارم.
خیلی ازتون متشکریم و با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید.
رونق و اعتبار برنامه ما حضور و همراهی شماست. بهمون بفرمایید که آنچه امروز به عنوان موسیقی ملی ایران شناخته میشه ریشه در کدام دوره تاریخی داره؟ ماد، هخامنشی، اشکانی یا ساسانی؟ شماره پیام کوتاهمون 30558 220485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. خانم مرضیه نیک عهد از تهران دارن صدای ما رو میشنوند و برامون پیامک فرستادند. و خانم حیدری از ورامین شنونده هستن. آقای مصطفی برامون پیامک فرستادن، آقای سید مسعود برامون پاسخ رو فرستادن، خانم راضیه از کارون پیامک فرستادن، آقای اسماعیلی جم از مهرشهر شنونده ما هستن و آقای علی یاری از زرند. از مشارکت خوبتون متشکریم، از تماس ها و تلفن های شما.
با سلام، جواب مسابقه دوره صفانیان میشه. ذوالفقاری هستم از کوهدشت لرستان.
عبدالمحمد خادمی دوره هخامنشیان.